Yeah, Bush. Not Bush. بسم الله الرحمن الرحیم. اساتید که گفتیم که در آداب و وظایف عالم بحث ایجابی داره و بحث سلبی. قبل از اینکه به بحث سلبی شو پردازیم، بحث کلی تری مطرح شد و این بود که اساتید که تأکد وظایف عالم و شدت تقابل ها بود، با ملاحظاتی که در اینجا مطرح شد که دیروز بحث کردیم. فقط یک نکته‌ای باقی مونده در اینجا که اصلا که تفاوت احکام تحریمی، اصلا که احکام تحریمی و احکام ایجابی به اصطلاح ثواب و عقاب که آخر جلسه یکی از دوستان مطرح کرد، راجب اینه که دو نکته هست که باید عرض بکنم. مستفاد از ادله و روایات فراوانی که در باب عرض شد که علما وارد شده این است که عرض شد که عالم تکلیف مؤکدی داره و در محرمات و امور تحریمی عقاب او مضاعف میشه. یعنی همه چیزهایی که برای سایرین عرض شود که حرام است و عقاب داره، برای علما عقاب مضاعف داره. این در طرف عقابه. منتها چهار احتمال داشت که دیروز توضیحات و تفصیلات اون در واقع فقه الحدیث بود که دیروز عرض کردیم. این یک بحث بود که در بخش تحریمی و حاصلش هم این است که اون چی که برای دیگران حرام است برای عالم حرام مؤکده. این قاعده فقهی است در واقع، حرمت مؤکده محرمات دل عالم. این ادله‌ای که داره جای مختلف هست، از جمله از روایاتی که راجب علمای سو آمده و علمای فاجر آمده. این روایات در همین کتاب علم و حکمت از صفحه از صفحه 440 از 440 شروع میشه، 41 شروع میشه که فصل ششمه، عنوانش هم علمای سوئه، که در این علمای سو عالم بلا عمل از سبد و زم علمای سو و خطر و زلت العالم، خطر و علمای سو، خطر و العالم الفاجر، حساب و علمای سو، عقاب علماء سو آمده. در هفتش باب این فصل تنظیم شده که الان تنظیمات اینا شما کار نداریم، اینا همه جای بحث ها چی داره، ولی روایات اینجا آمده که ارجاعی به منابع اصلی هم داده شده و روایات هم در حد تواتره. یعنی اصلا چیزی نیست که الان بخواد سند ببینه. بین اینا البته بعضی از کافی است و سندش هم معتبره که میتونید رو ببینید. از شبت که همون ان الله یغفر للجاهل 40 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنبا واحدا و امثال این از روایات که مفید این هست که علما معصیت از عالم عقاب مؤکد داره، با یکی از اون چهار توجیهی که دیروز عرض کردیم. این در طرف احکام چیزه. در اینجا ها بحث علم مطرحه. توجه کردید بحث علم مطرحه و
که میگه احکام تحریمی از چند که برای عالم در اینجا میگه عالم برای عالم مؤکده، برای عالم مؤکده و دفاع مضاعف داره. یک طایفه دیگه روایات داریم که اونجا تعبیر عقل و عاقل داره، عقل رو عاقل داره، برای عاقل مداک مؤکدی قائل شده. این روایات در باز منابع دیگه ایست که ما را از این کتاب آیر شهری عرض میکنیم. اون در کتاب العلم و الحکمه بود، این گروه از روایات در کتاب عقل و جهله که یک جلد دیگری است که نه دیگه جلد نداره، کتاب عقل و جهل به کتاب نداره، اون العلم و الحکمه بود، این عقل و جهله. این روایات در کتاب عقل و جهله صفحه 74 شروع میشه تا 78. اینجا از شاید که یک دسته از روایات آمده که دلالت میکنه که عقاب خداوند به مقدار عقلیست که به انسان ها داده، به خصوص حالا در این باب 3-4 3-4 هست، 75 صفحه 75 این کتاب عقل و جهل، نه کتاب علم و حکمت، قبلی همون کتاب علم و حکمت بود، این عقل و جهله. عنوان باب اینه، دور العقل فی حساب الاعمال، و در کتب روایی ما در همون کتاب عقل و جهل که اصول کافی و خیلی از این کتب حدیثی ما با کتاب علم و معرفت یا عقل و جهل شروع میشه، حالا با تعابیری که در کتب روایی متفاوت داره. این روایت در اونجا آمده و اینجا هم چند تاشو نقل کرده که از کافی هم هست یا محاسنه. مثلا روایت اولش که از شاید که بعد روایت مثلا چهارم سوم این باب اینه که انما یداق الله علی عباده فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. این از اصول کافی هم نقل شده، فکر میکنم حالا قدیم که میدین سندش هم مثلا معتبر باشه. روایت دیگری هم داره بله، یا ان الله یحاسب العباد علی قدر ما آتاهم من العقول فی دار الدنیا. از شاید که ان الله ان قیمت کل امرئ و قدره و قدره معرفته ان الله تبارک و تعالی. از شاید که یحاسب الناس علی قدر ما آتاهم من العقول فی دار الدنیا. این روایات مخصوص به عقاب هست و نظیر این در صفحه 32 هم خودشون ارجاع داده، اونجا هم روایاتی است که به نحوی مفید همین مسئله است که میشه بعد دیگه میبینید اونجا. خب در واقع این هم به نحوی مکمل اون بحث قبلی است، میگه عالم که شد به خاطر علم، علمی که داره عقاب بیشتری میشه. این به این روایات دوم میگه به میزان عقلی که شخص داره. عقل طبعا از علم با علم یک تمایزی داره، عقل اون کشش مقصود از روایات اون کشش و توانمندی درک و فهمیست که خدا به افراد داده، در اینجا مقصود اینه، یعنی به اون اندازه که بهش استعداد داده، کشش داده، توان داده، به اون اندازه مؤاخذش میکنه. این غیر از اونه، من اینو چون دیدم وارد اون بحث شدیم میفهمم اومد اینو تکمیل نکنم. ببینید اون بحثی که ما الان مستقیم وارد شدیم در راجع به عالم بحث اینه که کسی که درس خونده و درس نخونده آگاهی بیشتری از این حکم داره یا از سایر معارف داره و اون اینها رو میدونه و اطلاعات بیشتری از دین کسب کرده، این وقتی که در خطا و انحراف قرار بگیره عقاب بیشتری میشه، در یکی از اون چهار محوری که بیرون در میاد. اون روایات گروه دوم که در عقل آمده، این به یک امر ریشه‌ای تری میپردازه، یعنی در واقع میزان کشش و استعداد شخص را میگه، نه اطلاعاتی که برای او جمع شده. و خب مثلا خیلی مثلا مهمیه، این بعد بود تربیتی بسیار مهمی هم داره، یعنی آدم ها ببینید واقعا الان تو آدم ها میبینید دیگه، بعضی آدم ها اصلا درک قویی که بتونه مقصده رو واقعا بهش توجه بکنه اصلا اونجور کشش ذهنیش اون اندازه نیست. یه آدمیه که خیلی استعداد قوی و آمادگی ذهنی قوی داره که فوری میفهمه اصلا خدا یعنی چی و عقاب یعنی چی و چه آثاری برش اومده، یکی از این کشش رو نداره. اصلا توانمندی این که اینا رو بتونه سریع چه بکنه و آینده رو درست توجه بکنه نداره. شما اگر عقب افتاده ها شروع بکنید، بیایید تا آدم های دیگه که همجور ذریع به استعداد های متفاوت دارن. واقعا بعضی آدم ها به خاطر ضعف استعداد اصلا تصور این بکنه که اگه این کار بکنی میره زندان، اصلا با تصور بکنه دیگه زندان میره، زندان اینجوریه تا بیاد مانع او بشه، اصلا این نمیتونه خیلی خوب آینده نگری بکنه. یک طرف تیز تو همین عقب افتاده ها و آدم هاییست که به هر حال عقب افتادگی ذهنی دارن، اونا خودشون درجات دارن دیگه، دیدید دیگه اونا اصلا کشش نداره که بتونه بفهمه که چی میشه. خب به مرز تکلیف هم که برسه اون وقت همه یکسان نیستن، یکی یه مقداری توجه داره، یکی واقعا نه استعداد قوی داره که خیلی خوب میفهمه که این قصه چی میشه، ولی اون کنان رو منحرفی هم هر نفته ولی میفهمه، خیلی خوب میفهمه این رو، ولی رفته تو اون نسید به دلائل دیگه. این روایات میگه که اون کشش و توان فهم و درک و شناخت و اینها در میزان حساب افراد مؤثره، در میزان معاقبه و محاسبه افراد مؤثره. انما یداخل الله العباد فی الحساب علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا، به همون اندازه که به اونها توان فهم و درک مسائل و مفاسد و مولویت مولا و عواقب کار داده، به همون اندازه اونها رو مؤاخذه میکنه. و لذا از این یه قاعده بسیار مهمی به دست میاد که یعنی دو تا قاعده اینجا به دست آمد. یک قاعده اینه که میزان شدت و گناهان برای همه افراد در یک درجه نیست، چه صغائر چه کبائر، گناهان مدارج داره. این مدارج دو تا ملاک داره، یک ملاکش که اصل اون استعداد و توانایی فهم و درک حالا چه اون مسائل و مفاسد و اینها، چه درک اخلاقی و حسن و قبح و خوبی و بدیه، چون درک حسن و قبح هم در رتبه واحده نیست. اینا تو روانشناسی و اینا بحث کردن، بحثه که دیدید که میگه اصلا شکوفایی فهم اخلاقی ناگهانی نیست، یک درجاتی طی میکنه، از دوره قبل بچگی شروع میشه، همینجور رشد میکنه، شناخت ارزشی و اخلاقی افرادی رشدی داره، مسیر رشدی داره. و در افراد هم متفاوته و اینا البته ملاکش که به دست بیاد روایات دیگه هم داره که ما باید بگیم خب اینا بحثای خیلی مهم میشد دیگه، اینا خودش خیلی بحثای مهم میشد که حالا من سری دیگه ازش عبور میکنم. در حقیقت ما اینجا به اینجور چیزی میرسیم که ممکنه سوال بشه که از طرف که بله رتبه گناهان و معاصی یک رتبه دارن، جواب اینه که نه، اینا جوابش اینه که نه، گناهان دارای مدارج و مراتب ملاک این مدارج و مراتب اینا، یکی مراحل تفاوت‌های فردی یکی هم مراحل رشد عقلی و اخلاقی اساس که و یکی هم درجه علم و دانایی شخصه. این یک بحث بسیار مهمی است که در ادامه بحث دیروز قرار میگیره و اصلا که بحثم سبقه فقهی هم داره دا بدون که پایه های دیگه داره، یعنی فقه باید بگه که این عبادت مثلا این که از کبائر یا درجه گناه تفاوت داره نداره شدت و، یعنی فقه همونطور که از اصل حکم بحث میکنه از شدت و ضعف حکم، این که این صغیره است یا کبیره، کبیره است از کبائر بالاست یا متوسطه، اینا میاد در محدوده بحث‌های فقهی و از این جهته که اینا همه به نحوی در شمول حدود فقه قرار میگیره که از ساعت که تو اون مقدمات طولانی کذایی اتفاقاً این نکته رو اونجا نیاوردیم، این از این نکاتی است که اونجا وقتی میگه محمول فقهی از ساعت که فقط فقط پنجتا حکم نیست، کیفیات حکمم هست و درجات حکمم هست. حالا شما هی میخواستم اونو کمش کنید، ما همینجا چیزایی زیاد به درون میاد که بزنید چون بحث ما این بین ما و دوستانه که اون کار جز اول رو دارن انجام میدن، به هر حال فقه این کارم رو متکفله. در هر حال در فوزه محرمات و احکام تحریمی ما یک قاعده میتوانیم از روایات فراوانی که در ابواب مختلف وارد شده استفاده بکنیم که محاسبه و عقاب‌ها و درجه حکم تحریمی واحد نیست، بلکه این با ملاک‌های مختلف میتواند درجات متفاوتی پیدا بکنه. به چه ملاک‌های درجات متفاوت پیدا میکنه؟ ملاک‌های زیادی است، از جمله این سه ملاک، یکی همین دور العقل حساب الاعماله که در کتاب عقل و جهل آمده بود صفحه 75 و در اصول کافی و خیلی جا دیگه اینا آدرس ها اینجا داده میشه مراجعه کرد، که توانایی اولیه و کشش شخص و سقف استعدادی او و به اصطلاح ما ضریب هوشی او، ضریب هوش چه هوش حالا عمد هوش به اصطلاح نظری و هوش اخلاقی، اینجا اونم خیلی مهمه، خود اینا مورد بحثای ریسری داره که با جاش داره خودش انجام بگیره تو روانشناسی، اون خیلی این کار شده، اینا از جایی که اونا موضوع درست میکنه برای بحثای فقهی اونا. این توانایی ذاتی و ضریب هوشی و کشش شخصی که افراد در این متفاوتن، این مؤثره در اینه که بگیم این گناه او یک سنخ گناه یکیه، مثلا معاذ الله زناه ولی گناهش از افراد متفاوته، توجه کردید؟ کذبه ولی از اینا متفاوته. خب حالا ما در سنده همینه دیگه، یا از اصول کافی بود یداخل الله العباده فی الحساب علا قدر ما آتاهم من الحقوق فی الدنیا. نه 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 اون بقیه ملاک‌ها نه خود کلا بده، ولی ممکنه در افرادی که عقل متساوی دارن یه چیزای دیگه بیاد باز بین اونام تفاوت بذاره. یکی از عوامل که عامل بسیار مهمیه ضریب هوشی، اینا با اصطلاحات امروزی که در بیاریم میشه ضریب هوش، فقط هم هوش نظری نیست، هوش اخلاقی که روی هوشه، هوش اخلاقی، هوش هیجانی، یه هوش هیجانی در روانشناسی خوندی دیگه، اصلا ما هم تا مدت ها قبل همه چیز رو با هوش به اصطلاح نظری و معرف فکری ارزیابی میکردن، الان تو روانشناسی معلوم شده هوش هیجانی مهمه، اون هوش هیجانیه که اصلا سایر استعدادها رو شکوفا میکنه. به هر حال مجموعی از این ذریب استعداد، هوش هیجانی، هوش ذهنی و هوش اخلاقی که افراد در اینها متفاوت هست، این در درجه حکم حرمت و میزان عقاب مؤثره، طبق روایاتی که در کتاب عقل و جهل آمده نه در اینجا. این یکی از ملاک‌های تفاوت گناهانه و درجه شدت و ضعف حرمته که نتیجهش در شدت و ضعف عقاب ظاهر میشه. این یکی از پاسخ اون سوال اینه و ملاکاش هم ایناست، یکی تفاوت‌های بردی است از حیث رشد، از حیث تفاوت در هوش هیجانی و اخلاقی و ذهنی و امثال اینا، همه چیزایی که در انگیزش شخص نسبت به محرمات و پرهیز از اونها مؤثره. این بحث بعدی، بحث بعدی که حالا اینجا چه مراحل رشد عقلی و اخلاقیه. خب اینی که از یک کودک، یعنی فردی که تازه تکلیف رسیده صادر میشه، که هنوز به اون درجه فرض میگیریم به اون درجه از رشد اخلاقی و چی نرسیده، با اونی که نه توانمندیش به کمال رسیده، توانایی های ذهنیش از لحاظ فهم مسائل اخلاقی دینیش بالا اومده، این باز متفاوته. که اینم از طرف که همین ملاکی که این روایات داده شامل اون هم میشه، علاوه بر این که شاید روایات خاصی هم داشته باشیم، شاید داشته باشیم. این حالا هر کنون بحثای ابواب مختلفی برای این متفرده میشه که جزئیات شده که حالا اینجا ما سخن نداریم. اینم ملاک دومه که اون تفاوتهای فردیه، این نه مراحل رشد در یک فرده که چه میشه. سوم همونی است که بود دیروز بیشتر بحث میکردیم و آدرس دادیم امروز به آخر همین کتاب علم و حکمت. اون اولی آدرس دادیم به اون کتاب عقل و جهل، این آدرس دادیم به کتاب علم و حکمت. اینجا اون وقت بحث چیه در ملاک سوم؟ بحث فعلیت یافتگی فرده، دانشی است که کسب کرده، نه اون توانمندی ذاتی و بیس کار، نه اونی است که او کسب کرده. یکی که توانمندی های متساوی دارن این دو نفر، ولی یکی رفته فیزیک خونده و شیمی و اصلا تو این عالم نبوده، ولی یکی اومده صبح تا شب داره روایات میخونه. خب میگیم اونی که اینو میخونه در یک از اون چهار محوری که دیروز درک کردیم، عالمی که علمش فعلیت پیدا کرده در مسائل دینی، این عقابش مضاعفه. اون توان اولی و دومی توانایی های ذاتی، این توانایی ها و چیزهای فعلیت یافته است که رفته و دانشی پیدا کرده نسبت به کز به غیبت به چی 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 اینا و امثال اینها.
ما درجه علمی سوم نسبت
به روزه قدیم مثلا میشه روزه هم داره. بله بله. و حالا به همین رو میخواستم بگم، اینا وقت خودشون هم در هم کسر انکسارهایی دارن دیگه. مثلا کسی که توانایی کشش خیلی بالایی نداره ولی اطلاعات زیادی کسب کرده، این با هم جمع میشه، ممکنه بگیم صرف این اطلاعات زیاد یکی از عواملی که درجه عقاب رو بالا میبره. ولی همین آدم، همین برای کسی که استعدادهای خارق العاده قوی داره در بخش اول با هم ترکیب میشه و عقاب رو خیلی میبره بالا، برای یه آدمی که نمون توانایی ذاتیش زیاد نیست ولی اطلاعاتش بالا، این خود به حد در یه حد این سوا عقاب رو میبره بالا. منظور اینه که گاهی اینا با هم ترکیب میشن، گاهی از هم جدا میشن و تو کسب و انتصال طبعا تأثیر خودش رو در تنظیم اون درجه چی میکنه. البته این درجات فوق العاده متعدده، فوق العاده متفاوته، برای ما هم تبدیل به یک کمیت روشن که این طرف دنیا نمیشه، ولی اجمالا میتونیم به از این منظر کلی بگیم این تأثیرات داره. حالا من این که گفتم نمیخوام خیلی این بحث رو برم جلو و یه دنیا بحث در اینجا وجود داره، یه بحثی داریم که ببینید همینه که نمیدونم بگم نگم بگم، همینجوری باید بریم جلو دیگه چون چه بحثای زیادیه. ببینید یک بحث تفاوت ذات گناهانه، ذات گناه تفاوت داره، این همون صغیره و کبیره که تفاوت‌های ذاتی گناهانه، یعنی با قطع نظر از این که کی این گناه را مرتکب میشه. اون صغیر و کبیره ملاکیست که در فقه داده شده که البته محل بحثه دیگه، که بعضی قائل به صغیر و کبیره هستن، بعضی هم خیلی قائل به اون نیستن، مرزبندی خیلی البته قائل هست بحث داره دیگه. اون یه بحثیست که اونم بحث فقهیست، تفاوتهای در واقع که برمیگرده به ذات تفاوت های گناهان، بله تفاوت گناهان، تفاوت معاصی و گناهان این به دو بخش اصلی تقسیم میشه. یه تفاوت ذاتی معاصی که از این تفاوت ذاتی درجات پیدا میشه. حالا حداقلش اینه که از صغایر و کبایر داریم. صغایر و کبایر هم متفاوته. یعنی مثلا فرض کن زنا، دروغ، غیبت، چی چی اینا خودشون اصلا ذات این اعمال یک تفاوت‌هایی درشون هست. دقت کردید این خود فعل به ما و فعل با هم یک تفاوت‌هایی داره. یک نوع تفاوت‌هایی است که حالا ما میگیم عرضی یا عارضی. من اون کار این تحقیق خیلی تحقیق سامونی این تفاوت های عرضی اون وقت نیست که ما داشتیم اینجا بحث میکردیم. یعنی بخواد یه پلن درستی از قدیه در بیاد اینه که گناهان اگر یک رتبه دارن میگیم نه رتبه هاش یکی نیست، حرمت ها در یک حد نیستن. یک تفاوت رو از سبب تشکیک یک تشکیک ذاتی در خود فعل داریم. این تشکیک در ذات فعل فعل معصیت یه نوعه که این خودش بابی داره که در جاشم کم و بیشم در فقه و اخلاق اونها بحث شده. یک تفاوت هم داریم که تشکیک عرضی یعنی به خاطر فاعل که فاعل درجاتی داره. اون فاعل اون وقت یکیش تفاوت‌های فردیه، یکیش تفاوت‌های مراحل از حیث مراحل رشد، یکیش از حیث دانایی و میزان فعلیت یافتگی فرده. از شبت که چیزای دیگه هم هست، اینا در کتاب اخلاق بعدش اومده، میگه اون عواملی که موجب شدت گناه میشه کتاب اخلاق اومده. اینا به نحوی بحثایی که هم اخلاقی هم فقهیه. خیلی چیزایی دیگه اینجا هست که میشه آورد، مثلا این که بله
محیط
نه اون محیط بعد میگه اونی که به خود عامل بر فاعل برمیگرده. مثلا این که فاعل علاوه بر اینکه عالمه اسوه است در جامعه، دیگران یقتدون بهی. ممکنه هر عالمی در اگر کسی اسوه باشه، امام باشه، توجه کردید هر چقدر علم و اسوه بودن اونم خودش ملاکیه، اونم از ملاکایی که تأثیر گذاره. البته در خود عالم هم یک کمی ملاکش بخاطر اسره بودنه، ولی این اسره بودن در خانه، در محیط، در جامعه وقتی شخص اسره شد ولو عالم هم نیست، آدم معمولی عالم دینی نیست ولی یه تاجریست که همه به اون تأثیر میکنن، یا پدره مادره که در خانه از او الگو میگیرن، اینا همه گناه را برای اونها افزایش میده. اشاره که
استاد به نفس مادر این تفاوت ذاتی معاصی آیا این تو ذاتن معاصی تقسیم می شود؟ ذاتن به دو دسته یک قسمت صغیره باشد یک قسمت کبیره؟ مثلا میگیم که این گناه
باید بحث بکنیم، این اختلاف دیگه، این حالا ما گفتیم ما نمیخوام الان وارد بشم، باید بحث بکنیم. و غالب مشهور فقها قائل به صغیره و کبیره، ادهی هم فکر میکنم سوال خویی اینا یه خود این مرز رو برداشتن، اینا قبول ندارن. اگر هم اون نظر اول داشته باشیم ملاک صغیره و کبیره چیز اونجا خودش انذاری وجود داره، اینا دیگه انشالله در جایی دیگه. اون تفاوت هایی که از با قطع نظر فعل از بیرون زمینه به فعل میشه، این ویژگی یکیش ویژگی های فاعله، فاعل و عاصی و مرتکب معصیته. این ویژگی ها حداقل چهار تاش حالا میشه به عنوان چهار عامل مهم بر شما، تفاوت‌های فردی، تفاوت‌های از شبت که از حیث مراحل رشد و تفاوت در علم و دانایی و تفاوت در موقعیت اجتماعی شخص، از موقعی اصفه بودن و موقعیت اجتماعی، موقعیت اجتماعی که اینا گاهی ما تحکیلیش گاهی هم که هم جدا میشه موقعیت اجتماعی. اینا عواملی است که گناهان را متفاوت میکنه، حرمت را اشد و اقوا یا از عقب میکنه بر حسب موقعیت ها. این عرضی ها این فائده، ولی میتواند عوامل دیگری هم بیاد چی باشه. مثلا از شبت که مکان گناه و زمان گناه، اینا عوامل اضافی امکنه متفاوته، ولی حتی بعضی گناهان در بعضی امکنه موجب میشه که حد پیدا بکنه.
در مکان مقدس که گناه بکنه طبق روایات اونها حداقل بعضی از امکنه دلیل خاص داره. حالا کلیش هم هست نیست، اون دیگه جای خودش، برای اونم عامل بیرونی است که میاد شدت و ضعف میده به گناه. و هر چقدر که زمان هم همینطوره، مثلا معصیت در ماه مبارک شب جمعه نمیدونم ازمنه ای که از چقدر که امتیاز داره و قداستی داره موجب تفاوت اینها میشه. خود این بحثی بحثی جامعه و کلیست که به صورت این مقاله قشنگ هم جایی در بیار اصلا خیلی چی دارش میکنه و ابوابی هم از این باز میشه ربط هم پیدا میکنه با اون بحث مراحل روش، بحثای تفاوتهای فردی و از این قبیل چیزها دیگه. اینم از شاد که برحال مطلب دیگری که در اینجاشی بود یعنی یه پلن کلی شد. این هم بعد اخلاقی داره و هم یه بعد فقهی داره، برای اینکه کیفیت حکم و درجات حکم در فقه جای بحث داره. البته مثل اون صغیر و کبیر یا آثار خیلی چیزتری داره، اینجا آثار فقهی هم داره ولی یه کمی با اون متفاوته. مثلا میدین اثر فقهی که اینجا وجود داره اینه که بعضی از این عوامل میاد حتی گناه صغیره رو کبیرش میکنه، بعضی از عوامل گناه صغیره رو کبیره میکنه، اون وقت در عدالت هم مثلا تاثیر داره. یعنی آثار فقهی هم بعد اینا مترتب میشه. و از شاد که به این شکله، پس یک رتبه ندارن گناهان، این فل جمله مورد مقتوع و مورد اطمینان و حسب روایات عقلم صحت این رو میفهمه. اینا دریافت عقلم اینه دیگه، یعنی ما اگر روایتی هم نداشیم عقل میگه که معصیت گناهش ایستادگی در برابر مولات، این ایستادگی بار ایستادگی بین آدم ها متفاوته. و ولی روایات داریم منطقه میشه به طور کلی بگیم بله تفاوت دارد، تشکیکی در از گناه هم به تشکیکی، حرمت تشکیکیه، دو مراتبه و آثار اخلاقی و فقهی داره. تشکیکی بودن یا به حوضه ذات فعل برمیگرده که میره همون صغایر و کبایر و ذات فعل، میگیم اینا گناهان در یه رتبه نیستن متفاوته. و تشکیک و تفاوت عارض از ناحیه عوامل خارج فعل که یا فاعله یا مکانه یا زمانه، شاید چیزای دیگه هم باشه، اونه که من الان به ذهنم میاد این هست دیگه. اینه دیگه، دیروز مفصل بحث کردیم، گفتیم که و اینجا آلست دادیم که همین که علم کسی بیشتره این گناه از او مورد مؤاخذه بیشتر قرار میگیره به استناد ده ها روایتی که در بحث وارد شده. اون بله اون عقاب میشه که نرف یاد بگیره، ولی کسی که یاد گرفت اگه ترک کرد اون طبق این روایات خیلی چی میشه. نه عقل که خلاف اینه میگه، عقل بلکه مطابق این میگه. خب باید بگیره باید بیاره داره ما که چی؟ باید بیاره داره باید شاید بیاره چون این خلاف این چیزایی که اینجا وجود داره. حالا دیگه این نرم افزار آنها هست دیگه، پیداش کنید، پیداش کنید و وقت میان میشینید بحث میکنید. این تا اینجا برحال این بحثیست که در گناهان هست. اما بحث دوم از شبت که این بحث در گناهان و معاصی بود، اینا رو هر کنوش کار میخواد دیگه، هم روایاتش رو تنظیمش رو آخوان زیادی داره. بحث دیگه که در اینجا وجود داره گفتیم که بحث در از شاید که احکام تحضیری بود، اصلا احکام تحضیری ناسی بود که الان بحث کردیم. یک بحث احکام یادی و از شاید که واجبات هست. اینجا وقت این سوال هست که واجبات، ثوابی که خدا برای واجبات میده و رتبه واجبات از حیث از طرف مسئولات رتبه واحده برای همه یکیه،
از شبت کیانه. در واجبات هم طبعا خب
در واجبات تشکیک یعنی در واجبات بوده که تشکیک و ذو منات بودن در واجبات چطوری؟ در واجبات خب روشنه که تشکیک ذاتی که وجود داره، تشکیک ذاتی که وجود داره که همون درجاتیست که تو اعمال واجبه دیگه، خیلی روشنه دیگه. نماز تا از شبت که انفاق تا زکات تا خمس تا چه اینا فرق داره دیگه، که حالا مثلا شاید نماز از همه بیشتر مثلا ثواب داشته باشه و بله بعد یه بحث دیگه هم بزنم یاد نمیدونم بگم یا نگم، حالا اون فکر میکنم بزنم یه بحث دیگه مربوطه به همین شاخص های دینداری و اولویت هاست در دینداری که بعضی پروژه هایی هم اینجا اجرا شده مدارش هم کار شده، اونها رو میذاریم خیلی چیز. به هر حال واجبات هم رتبه و درجه شون متفاوته، این به لحاظ ذاتیش بحثی نیست از شاید که. اما سوال در اون بخش دومه که تفاوت و تشکیک از حیث عرضیات و امور سالمی چطور؟ تشکیک های عرضی در واجبات که بیان رتبه بندی بشه با مثلا چیزهای مختلفی که اینجا مطرح شد. بله چیزی که نگفتید بیرون بود چی حالا نظرتون؟ دیروز چون که صحبت هم کردن امروز نیستن اما نمیدونم چیه در صحبتی که دیروز ایشون میگفتن که به عکس هستن در واجبات، اینجا چیزی که در واجبات مثلا در باب علم اگر کسی جاهله ولی میره پایبندی نشون میده، آدم معمولی متوسطه ولی مقیده به این که انجام بده، این ممکنه حتی بیشتر هم ثواب ببره و مثلا چه باشه. این هم از شما بحث دیگری است که من چون امروز میخوام 9 جایی باشم دیگه زودتر تعطیلش میکنیم انشاءالله. حالا بحث میکنیم روایات داریم و بحث کنیم انشاءالله. حالا خود بشه احسن